اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أتوكلت على الله. السلام عليكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. شب سوم محرم یکی دیگه از جلسات و خدمتتون داشته باشیم با توسل به حضرت رقیه سلام الله علیها، یه دیبه پیشگاه امام حسین علیه السلام و اصحاب ایشون صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خب تو این چند شب یه بحثی رو دنبال کردیم با عنوان چی بودش بحثش؟ معل حسین. بحث معیت رو یه مداری صحبت کردیم. بحث معیت یکی از بحثای بسیار مهم در مباحث معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام هستش. بحث کلا معیت در قرآن هم زیاد به کار رفته، ماجرای معیت. این دو جلسه جور مقدمه بود. بحث معیت زلت علیهم السلام هستش. بحث کلا معیت در قرآن هم زیاد به کار رفته. جزئیات معیت
می‌خوایم بشیم. مهمترین
این دو جلسه جور مقدمه جواب بحث معیت زلت بهتر بشناسیم.
چجوری
معیت؟ از امشب یه ذره وارد دیگه جزئیاته.
معیت رو تعریف کنیم. گفتم معیت جور اتصال مکانی هستش.
مهمترین سوالی
اتصال مکانی شما با اهل بیت علیهم السلام. وقتی میگیم معل حسین یعنی اتصال مکانی شما با امام حسین علیه السلام.
سید جون اتصال
کی باشی اونم مهمه. کدام یک از ابعاد شما با امام حسین علیه السلام ارتباط داشته باشه اونم نوعی از معیته. یه موقعی بعد مادیته، یه موقعی روحت هستش. یعنی قبلا توی بحث انسان شناسی صحبت کردیم ما حداقل 4 تا روح داریم. که کدام روح ما در معیت امام حسین علیه السلام باشه اونم بحث مهمی هستش. حالا وارد اون جزئیات نمیخوایم بشیم. الان بیشتر بحث اینه که چجوری میشه اهل معیت شد. از دیگه 14 تا صفت وجود داره برای اهل معیت شدن. یعنی 14 تا موضوع هستش برای اینکه اهل معیت بشین. 14 روش. 14 روش 14 تا روش جداگانه نیستش ها. در از یک روش حداقل 14 تا رفتار زیر مجموعه داره. یعنی یک رو ما معیت یک پروژه هستش. برای اینکه اهل معیت بشیم باید یه سری کارا رو بکنیم. حالا حداقل 14 تاش در قرآن شناسایی شده. در قرآن روایات ما باید سعی کنیم به اینا مقید بشیم. خصوصا بحث قرآن چون اقوام هستش به بحث قرآن باید مقید بشیم. من برخیشو اشارتا میخونیم. از امشب میخوایم شروع کنیم یه مدار وارد تک تک این موارد بشیم. بعضی از اینا رو بگیم هر چقدر تونستیم عمل بکنیم. عمل بکنیم ما به معیت اهل بیت علیهم السلام برسیم. از علل حسین تا معل حسین. یعنی بریم به سمت معیت این بزرگواران. بحث معیت حداقل در 4 سوره قرآن پررنگه. یکی از سوره ها سوره نساء بود که
اونها در معیت کسانی قرار میگیرن که خداوند بهشون نعمات خواسته ده.
در سوره
انبیاء صدیقیم
29
که اینا صحبت خواهیم کرد. اینجا صحبت از کسانی هستش که اطاعت از الله و رسول الله
بکنن.
در سوره فتح محایه 29 بحث مهمی مطرحه. اونجا اینجوری صحبت میشه.
والذین معه اشداء
علی
رسول الله والذین داره کسانی که در معیت ایشون هستن یه سری ویژگی هایی دارن. ویژگی هاشون چی هست؟ اشداء علی الکفار رحماء بینهم و سایر ویژگی ها. یه بخشی از اون 14 تا ویژگی هست همین تو سوره فتح مطرح شده. خب این که میفرماید که اشداء علی الکفار یعنی ویژگی کیا؟ ویژگی کسانی که در معیت رسول الله هستن. معیت الحسین با معیت رسول الله تفاوت نداره، تفاوت خاصی ما براش قائل نیستیم. شما در معیت رسول الله باشی، در معیت امام حسین علیه السلام هم هستید. پس تو سوره فتح همین موضوع پررنگه. برای کسانی که در معیت رسول الله هستن سمع که ویژگی های قائل شده، اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. بعد میفهمد که ذالک مثلهم فی التورات. جالبه، مثل کسانی که در معیت رسول الله هستن در تورات اینه، در توراتی که تحریف نشده، در تورات اصلی سلام علیکم، اینه که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یه سری از اعمال اینها مطرح میشه تو تورات، اینجوری مثال زده شده برای کسانی که در معیت رسول الله هستن. خب اینا میشن، اینم یه دسته از آیات که اینم این آیه رو خیلی میخوایم صحبت کنیم، آیات سوره فتح که به زمانه ما همچون رب دارن، اینا رو باید بررسی کنیم. و در تورات اینجوری اومدن بحث مهمیه. یهود، ما امروز با یهود درگیر هستیم، یهود ما رو میشناسه قاعدتاً. یهود یه بخشی تورات تحریف شده رو به ما داده، یه بخشی غیر تحریف شده دست خودش هست. اون میدونه که کسانی که در معیت رسول الله هستن ویژگیشون چیه، اونا رو میشناسه. خب حالا اینو صحبت خواهیم کرد. اینم سوره فتح. یه سوره دیگه هم داریم، سوره مزمل. تو سوره مزمل هم صحبت از کسانی هستش که در معیت رسول الله قرار میگیرن. این سوره رو هم میخوایم صحبت کنیم. آیه آخره سوره مزمل، سلام علیکم، تو سوره کهف هم آیه آخرش بحث بود، اینجا تو سوره فتح. تو سوره مزمل هم آیه آخرش فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه. میگه خداوند میدونه که شما یا رسول الله دو سوم شب رو و نصفش رو و یک سومش رو. چجوری میشه دو سوم، نصف و ثلثه؟ حالا اینم بعدم باید چیز کنیم. یعنی پیامبر چقدر بیدار میمون؟ پیامبر حداقل دو سوم شب رو بیدار میموندش، قیام میکردش. فهمید که خدا میدونه که شما اینجوری هستی و طائفه من الذین معک، اونایی که در معیت شما هستن یه عدهشون اینجوری هستن، همشون اینجوری نیستن. خب پس اینا یه عده خاصی هستن از کسانی که در معیت رسول الله هستن. و خداوند میاد جلوتر میفرماید که فقرأوا ما تیسر من القرآن. یکی از رفتارها برای معیت، در معیت قرار گرفتن، قرائت قرآن هستش. فقرأوا ما تیسر من القرآن، سوره مزمل آیه 20. اینم میخوایم یه صحبتی بکنیم. یه آیه عجیبی هم تو سوره کهف داریم. یه موقعی ما میریم در معیت اهل بیت علیهم السلام، یه موقعی اهل بیت میان در معیت ما، اهل بیت میان در معیت کسانی قرار میگیرن. تو سوره کهف آیه 28 میفرماد که وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. میگه که یا رسول الله شما برو صبر کن در معیت کسانی که ویژگی ها رو داشتن.
یه آیه عجیبی هم
رسول الله میاد در معیت،
یه رفتارا، یه آیه عجیبی
در معیت،
یه آیه عجیبی
اینام در
معیت
هستن. یه رفتارا، یک سری ویژگی هایی که تو سوره کهف مثلا آیه 28 ش از مجموع این 4 تا آیه و سوره بیش از 14 تا ویژگی در میاد. پس برای اینکه در معیت قرار بگیریم این ویژگی ها رو باید داشته باشیم. که حالا این چند جلسه انشاءالله میخوایم اینا رو یه ذره بررسی بکنم. اینا که در معیت هستن اینجوری هستن. فقط قضیه به این سادگی نیستش که بیایم 4 تا از اعمال دینی رو انجام بدیم بریم. نه، برای در معیت قرار گرفتن ویژگی های خاصی مطرح شده. بحث معیت جز ویژگی های، جز موضوعات خاص شیعیان هستش. توکل بر خدا میکنیم شروع کنیم. بحث اول موضوعی با عنوان اطاعت. اطاعت از الله و رسول الله. یه صلواتی بفرستیم. خب ما چیکار کنیم که در معیت باشیم؟ تو سوره هایی از قرآن صحبت از این هستش که اهل اطاعت باشید. سلام علیکم. ما برای این که در معیت قرار بگیریم باید اهل اطاعت باشیم. خب اطاعت یعنی چی؟ چند دقیقه این بحثا رو صحبت کنیم. اطاعت ما الان تو جامعهمون چجوری ترجمه میکنیم؟ میگیم اطاعت یعنی فرمانبرداری. درسته همین الان معنیشه؟ خب اطاعت یعنی فرمانبرداری؟ این معنای دقیقی نیستش. اطاعت یعنی فرمانبرداری معنای دقیقی نیست. اطاعت از نظر ریشه‌ای به معنی از ریشه تبعه هستش. تبعه با عین. اطاعت کردن یعنی یه کاری رو کردن در فضای طاعت، در فضای تبعه. میگه که شماها اسلام بیارید طوعاً او کرها. طوعاً یعنی چی؟ چه با رضایت، کرها یعنی چی؟ چه با نارضایتی. اطاعت یعنی انجام یک فعلی در فضای رغبت و اشتیاق زیاد. انجام فعل مهم نیست، این رغبت و اشتیاق زیاد مهمه. تعجب کردید؟ چون شما به یه چیزی رغبت زیادی دارید، میل زیادی دارید، خود به خود اهل اجرای کارهای اون فرد هم میشید. این که میگه مثلا اطاع علیون، مثلا سعیدان علیان، میگه سعید از علی اطاعت کرد. یعنی این که سعید بسیار مشتاق علیه، بسیار رغبت به علی داره، به تبع این اشتیاقش سعی میکنه شبیه او بشه و کارهایی که اون میخواد انجام بده. این که ما میگیم اطاعت کردن یعنی انجام اوامر، این تبعه اطاعته، خود اطاعت نیست. این رو نباید اشتباه گرفت. این معنا رو من میخوام بذار دقیق کنم. تو جامعه این معنا خیلی جزء معانیه که دقیق اجرا نشده. مثلا میگه که اطاعت کنید از الله و رسول الله، میگه که فرمانبرداری کنید. نه، ممکنه فرمانی نده. ممکنه فرمان نده تا ما چیکار کنیم؟ پس اطاعت از الله بکنی، اطاعت از رسول الله بکنی، فرمانم نده تو باید این کارو بکنی. اون میگه که اطاعت از اولی الامر بکنید. شما مثلا ممکنه امام حسن عسکری علیه السلام هیچ فرمانی نداده باشه، شما میتونی امروز از امام حسن عسکری اطاعت کنی، ولی اصلا هیچ فرمانی ایشون داده نداده باشه. هستن اگر اطاعت و مساوی فرمان بگیریم، کسانی که اصلا قبل مثلا کسانی که دوره امام حسین هم چجوری میخوان از امام صادق اطاعت کنن؟ اونا نمیتونن از امام صادق اطاعت کنن، چون از امام صادق هم نیومده که تو دنیا که فرمانی نداده که ما بخوایم اطاعت کنیم. پس این معنا غلطه. فرمانبرداری معنای غلطی حساب میشه. فرمان تبعشه. اطاعت کنید یعنی اشتیاق و میل زیادی به یک موضوع داشته باشید. اطاعت از الله یعنی اشتیاق و رغبت بسیار زیاد نسبت به الله. خب شما وقتی اشتیاق به چی داشته باشی سعی میکنی شبیه او بشی دیگه، به حرفش گوش بدی. شما به یه نفره بگی من خیلی دوستت دارم، بعد آخرش هم اون بگه من فلان چیزو میخوام تو انجام ندی، هر چی بگه تو اصلا بری برعکسش انجام میدی، معنی نداره که. پس اجرای فرمان تبعه اطاعته. ممکنه فرد فرمان هم نده، شما ولی اطاعت میتونی بکنی. اطاعت میکنی یعنی چی؟ سعی میکنی با اشتیاق به اون فرد بپردازی. این که خداوند میفرماید که اقیم الصلات، این که شما نماز بخونید، آیا اطاعت کردید؟ نه لزوما. خدا گفته نماز بخونید، شما میگید منم نماز خوندم، اطاعت نیست. ممکنه کراهت باشه. شما میشه عملی رو انجام بدید تو فضای اطاعت نباشه. عمل رو انجام دادید ولی با کراهت انجام دادید، ولی میگه من عمل رو انجام دادم. پس اطاعت اون انجام عمله نیست، کیفیت عمل است. مدلی که شما اون عمل رو داری انجام میدی اون مهمه. کیفیت عمل شما چجوریه؟ الان داریم بحث اینو میکنیم که چجوری بریم در معیت ها. چرا ما نمیریم در معیت؟ یکی دلایلش اینجاست. امشب یه مقدار آسیب شناسی میخوایم بکنیم جامعه رو. جامعه مشکل اطاعت داره. جامعه ما جامعه مطیعی نیست. اطاعتش کافی نیست. اطاعتش کافی نیست. طرف نگاه کنی نماز میخونه. آخرش میگه آخرش راحت شدم. نگاه کنی اشکال نداره. کار خوبی کردی خوندی آفرین. شما اجرا کردی فعل خدا رو. امر خدا رو اجرا کردی. عملت به امر الله. عمل کردی امر الله رو با اجبار کلا. ولی اسمش اطاعت نیست. چرا جواب نمیگیری از این عملت؟ مشتاقش نبودی. برای خدا این مهمه، اشتیاق شما در عمل. اینا یه قلق ایشالله داریم امشب مطرح میکنیم برای هممون یه درس باشه، یه قلق بسیار مهم. مثلا دیدید محرم نشده، بعضی از آدم ها دلشون داره پر میکشه به سمت محرم، هی دارن لحظه شماری میکنن، نزدیک شده هی التهاب میگیرن. بعضی آدم ها اصلا انگار نه انگار محرم همیشه روز سوم، روز چهارم، بعد میگه اصلا انگار نه انگار. بعد حالا یه سیاهی هم شاید ببوشه، ولی از نظر از حیث اطاعت نیست، از حیث شوق نیستش. یک شخصی میگه نه، با شوق به سمت یک موضوع میاد. خداوند قیمت عمل شما رو حواستون باشه به شوقتون میده. چه کسی نمازش طولانی تره مهم نیست، چه کسی با شوق نمازشو میخونه اون ملاکه. کی بیشتر خون ملاک نیست، کی با لذت خون اون مهمه، کی با لذت بیشتری خون، کی حرص و ولع داشت نسبت به این موضوع اون ملاکه. توی یک جمع چند هزار نفری شما مراسم داشته باشی مهم نیست، این که چه کیفیتی از شوق برای مجلس امام حسین داشته باشی اون مهمه. این شوق درونی شما اطاعت جلوه‌گر میکنه. نگاهیم ماها میخواییم اهل اطاعت بشیم، پس یه قلقش اینه. مطیع یعنی کسی که بسیار زیاد سلام علیکم مشتاق هستش به کسی. شما مطیع کسی هستی یعنی به شدت مشتاق او هستی و به تبع چیکار میکنی؟ خواسته های لسانی و غیر لسانی اون فرد اجرا میکنی. شما یه نفر رو خیلی بخوای سعی میکنی شبیه او بشی دیگه، اون دیگه یه حرف زد سعی میکنی اجرا کنی دیگه، چون میگه من اینو خیلی میخوام، اینو خیلی قبول دارم. حالا همینجا داخل برنامه یه چیزی بگم. آقا گوش دادن حرف این و اون مسئله داره. شما حق حرف گوش دادن از کسی رو ندارید یا نمیتونید از کسی حرف گوش بدید. حواستون باشه، اینا حواسا باید خیلی جمع باشه. شما یه موقعی طرف میره مشاوره، بعد میگی که بعد میره یک تصمیم میگیره، مثلا میخواسته بره ازدواج کنه، میره پیش مشاور، مشاوره میگه تو این کارو نکن، مثلا یا میگه این کارو بکن، انجام میده. برای چی رفتی پیش اون؟ بعد برای چی به حرف اون گوش بدی؟ ما حق اطاعت از کسی رو نداریم مگر اون کسی که خدا داره میگه. خدا میگه از سلام علیکم الله، رسول الله و اهل بیت علیهم السلام، سلام علیکم، شما میتونید اطاعت کنید. یه شما هم میتونید از اینا اطاعت بکنید، از کسی دیگه نمیتونید اطاعت کنید. تبعه داره، یعنی شما حرف کسی رو گوش بدید تبعه داره. حالا من الان میرسم که بعد از کی اطاعت کرد، بعد از کی اطاعت کرد و چجوری اطاعت کرد. ما نمیتونیم حرف هر کیو قبول کنیم. تو روایات داره، اصلا زیاد این بحثو داره که حرف یکی رو میخوای قبول کنی حواست باشه، این بحث میتونه ذیل اطاعت باشه. شما داری با اشتیاق حرف یکی رو اجرا میکنی، اون باید ذیل بحث خدا باشه. خب این معنای اولیه اطاعت. اطاعت نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابل اطاعت کراهته، توعن او کرها. نقطه مقابل اطاعت عدم اطاعت.
خدا میگه از
نقطه مقابل اطاعت اینه که
خدا میگه از
خدا میگه که نماز بخونید، از این حرف من اطاعت کنید. هر کی نماز بخونه اطاعت نکرده. در هر کی نماز بخونه اطاعت نکرده. هر کی نماز رو با شوق بخونه اون اطاعت کرده. خب پس به خاطر نمیگم اینا رو ما اشتباه گرفتیم تو جامعه جاشو، جاش چون جا به جا شده برداشت اشتباه داریم میکنیم. اطاعت شأنش خیلی بالاست، کیفیت عمله. نقطه مقابلش کراهته. شما میتونی یه عمل رو انجام بدی با کراهت انجام بدی. شما میتونی یه عمل رو انجام بدی با کراهت، یعنی پاشی نماز تو بخونی ولی با کراهت باشی بخونی، با کراهت باشی، ولی دیگه حالا میگه پدر زور کرد، فلان زور کرد، یا حالا جبر جامعه، جبر فضایی که توش بودم مجبور شدم حالا نماز رو بخونم. این نمازه رو خوندی ولی با کراهت بود، با شوق، با طوعن، با این حالت نبودش. خب اینم یه نکته در مورد اطاعت. حالا بریم یه ذره جلوتر تو اطاعت، میخوایم به جاهای ایشالله خوبی برسیم. اطاعت یک قلقه، یک محور هستش. ارتباط بحث اطاعت با ولایت، نگه میخواییم بگیم حالا بین آیا ولایت و اطاعت ارتباط وجود داره؟ ما میگیم 100% ارتباط وجود داره. حالا ارتباطش چجوریه؟ ارتباط این اطاعت و ولایت، نگاه کنید در شاید 10 آیه قرآن، سلام علیکم، یه بحثی مطرح شده به این صورت. مثلا فرماید که قل اطیع الله و رسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین. بیه که شما اطاعت کنید از الله و رسول، اگر تولا بکنید یعنی از این فضا برید به سمت یه ولایت دیگه، شما خداوند کافرین رو دوست نداره. چی شد اینجا؟ باید میگفت از الله و رسول اطاعت کنید، اگر اطاعت نکنید اینجوری. پس اطاعت نکنید یعنی تولای منفی، پس اطاعت بکنید یعنی تولای مثبت. حداقل در 10 آیه قرآنی بس مطرح شده. تولا یعنی چی؟ تولا نه، یعنی پذیرش ولایت. یک شخصی ولایت داره، اینکه شما بری تحت ولایت او، شما تولا داری. تولا، حالا اینکه ولایت یعنی چی، دوست داشتن یا هر چیزی، اون بمونه معنیش. یه نفری ولایت داره، شما میگه این فرد ولیه. خداوند تو سوره مائده آیه 55 فرمود که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. میگه ولی شما اینه. آیه بعدش چی میگه؟ میگه و من یتول الله و رسوله و الذین، هر کی ولایت اینا رو بپذیره، تحت ولایتشون بره، اونا میشن حزب الله که غلبه میکنن. خب پس تولا میشه پذیرش ولایت. چجوری شما نشون میدی که تولا داری؟ با اطاعت. اطاعت نشانه تولاست. شما از هر کسی اطاعت کنی، او ولی شماست. به خاطر این میگم شما حق نداری از حرف هر کسی اطاعت کنی. حرف کسی که ولایت داره بر شما رو باید اطاعت کنی. شما فقط الله اینو باید روش وای میسینا. شما حرف کسی رو میتونی اطاعت کنی که او بر شما باید ولایت داشته باشه. شما حرف خدا رو گوش میدی؟ بله. چرا؟ چون اون بر شما ولایت داره. پس نگاه کنید الان داریم به یه جنبندی میرسیم. یه نفر ولیه، شما میگیم من میخوام تولای اونو داشته باشم. قلق، روش، اطاعت، باید اطاعت کنی، یعنی اشتیاق بسیار زیادی به او داشته باشی، شبیه او عمل کنی، به تبع این اشتیاق شبیه او عمل کنی و به فرمانی که داره میده اجرا بکنی. این میشه اطاعت. پس نشانه ولایت اطاعته. نشانه ولایت طبق این هم آیه‌ای که در قرآن داریم فرماید که مثلا اطیع الله و اطیع رسول و احذروا فان تولیتم فلان، یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و رسوله ولا تولوا، یعنی از این ولایت خارج نشید. سوره مائده مثلا آیه 99، سوره انفال آیه 20، سوره نساء 80، نور 52، نور 54، سوره آل عمران آیه 32، سوره فتح آیه 17، تو اینجور سوره ها، تو اینجور آیات مطرح هستش که ارتباط بین ولایت و اطاعت. خب پس ما وقتی حرف یه نفر رو اطاعت میکنیم، یا حرفش رو اطاعت میکنیم یا از عملش داریم اطاعت میکنیم، فهم نمیکنه. اطاعت فقط در قبال کلام نیست، اطاعت میتونه در عمل باشه. یه کسی داره یه کاری میکنه، به شما میگن شما چرا این وری داری میری؟ میگی چون اون داره اون وری میره. اون نگفت شما بیاید دنبال من، که مثلا نگفت بیاید دنبال، خودش داره اون وری میره. الان امام جماعت، شما از او اطاعت میکنید در نماز. چرا؟ چون امام جماعت نوعی ولایت داره بر شما. امام جماعت نوعی ولایت، بر امام جماعت خداوند ولایتی قرار داده. چرا؟ حالا امام جماعت وقتی میخواد بره رکوع، ایداد نمیزنه که من رفتم رکوع، بیاید رکوع. او کارشو میکنه، شما سعی میکنی کاری که او داره میکنه رو ادامه بدی. اسم این میشه اطاعت. اسم این بس میشه اطاعت. نگاه کنید، پسر، فرزند از پدرش باید اطاعت کنه یا نه؟ باید اطاعت کنه. اطاعت پدر بر فرزند واجبه. چرا؟ چون ولیه، چون ولایت داره. اگر پدر ولی نبود، اطاعت واجب نبود. اینم داخل پرانتز بگم، به خاطر این تو بحث ازدواج دخترم شرط ولی اونجا مهمه. یعنی حالا دیگه بحثاش بمونه بین زن و مرد، الان اختلاف نندازیم. اونجا مثلا باید پدر بگه، اجازه رو باید پدر بده. در نهایت علتش اون ولایت. مادر، امه، مادر یه جور امامت داره، پدر یه جور ولایت داره. خانواده ببینید چه خبره، مادر امام، پدر ولی، امامت و ولایت تو خانواده هست. پدر و مادر، اون مادر حالت امام داره که الان اینا رو من یه جلساتی توضیح دادم مفصل، چند جلسه جاهای دیگه صحبت کردیم در مورد امامت مادر، اینکه مادر چجوری ام میشه، ام بودن از امامت ایشون میاد، چون ایشون نوعی از امامت رو داره، حالت ام داره، احسا کننده است، نظام دهنده است، ساختار ایجاد میکنه. امام یعنی کسی که نظام ایجاد میکنه، ساختار ایجاد میکنه. ولی اون کسی که داره حرکت میده، شما رو داره رشد میده، حرکتت میده. پدر مسئول حرکته، مادر مسئول ایجاد نظامه در خانواده. مادر باید ام باشه، حالت امامت داشته باشه، ساختار ایجاد کنه. پدر باید رشد ایجاد کنه، حرکت بده. در واقع مدل ساختار خانواده در اسلام بر اساس امامت و ولایته، اینو بدونید. بر اساس امامت و ولایت چیده شده. حالا اون کسی که ولیه در قبالش باید چیکار کرد؟ تولا داشت. نشانه تولا چیه؟ اطاعت. شما باید نسبت به ولی اطاعت باید داشته باشید، نسبت باید مطیع ایشون باشی. خب این بحث رو داشته باشید. پس ما برای این که اهل اطاعت باشیم باید ببینیم ولیمون کی هستش، تحت ولایت چه کسی هستیم، با او باید حرکت کنیم. حالا ولی کارش چیه؟ ولی کارش چیه؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الکجا؟ من از ظلمات الی کجا؟ الی النور. ولی کارش اینه، شما رو خارج می‌کنه از ظلمات الی النور. خب ولی کارش اینه، شما اگه بیای تحت ولایت ایشون چی میشه؟ شما رو این کارو باعث می‌کنه دیگه. معیت اینجاست. نگاه کنید چه اتفاقی میفته. شما میگی آقا، خدا میگه این فرد ولیه، میگه امیرالمومنین ولی است، امام حسین ولیه. شما میگی پس من با این میخوام حرکت کنم، اطاعت میکنم. اطاعت میکنی یعنی چی؟ مشتاق شدید او میشی، رغبت به شدت زیاد به سمت او، کشش زیاد به سمت او پیدا میکنی، دست تو به سمت او دراز میکنی. او چیکار میکنه؟ دست تو میگیره، اول میشه نازعات، تو رو میکشه بیرون، میگه یخرجهم من الظلمات. پس اول تو ظلماتی دیگه، تو رو میکشه بیرون، حرکتت میده به سمت نور. این که میکشه بیرون، میای تو سفینه الحسین. این که میری به سمت نور، اگه بری داخل نور وارد بیت الحسین میشی. اگه تا اونجا بری، باز نگوین معیت رو از کجا آوردیم؟ دیشب یه بحثی کردیم چند نوع معیت داریم. یه معیت چی بود؟ ورود به سفینه الحسین. یه مقدار بالاترش میشد به سمت بیت الحسین. سفینه الحسین توی ظلماته. نگاه این کشتی اون آسمون باشه که تو دستت نمیرسه بهش، که کشتی جایی که تو غرق داری میشی، تو داری غرق میشی تو آبی، پس باید کشتی اونجا باشه. نگاه این کشتی تو آبه، دقت کن، کشتی باید رو آب باشه. اگه کشتی یه جای دیگه باشه، اون چجوری تو رو میخواد ببره اونجا؟ این که شما از ظلمات بیای تو کشتی، درسته تو دریایی هنوز، ولی تو کشتی، تو دریا. نگاهین توی کشتی بر دریا شما احساس امنیت داری، شما احساس امنیت دارید. اینجا میشه سفینه الحسین. شما چجوری به این مرحله برسی؟ باید بری تحت ولایت. چجوری بری تحت ولایت؟ اهل اطاعت باید بشی. ما اگر اهل اطاعت بشیم، یکی از تبعات اینه که نشان دادیم که ولایت داریم. به خاطر این بعضی جاهای موقعی میگن ولایت دوستی. ولایت دوستی نیست، اون اطاعته که به دوستی نزدیکتره. اطاعت یعنی با شوق یه کار انجام دادن. وقتی شما این کار رو بکنید، نشانه ولایتته. حالا این نکته ای، اینکه گفتیم حرف هر کیو گوش ندید، چون اگه گوش بدید یه جوری برای او ولایت قائل شدید. مؤمنین نسبت به همدیگه درجاتی از ولایت رو دارن. خداوند فرمود المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، به شرطی که یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر و یه سری اینجور کارا. چون یه مؤمن به دوستش میگه بیا نماز تو بخون، چرا نماز نمیخونی؟ او اگه گوش بده، در اصل حرف خدا رو گوش داده، ولی با این واسطه در از حرف اینو گوش نداده. ولایت اصلی فقط مال خدا، رسول الله و اهل بیت علیهم السلام هستش. ولایت فقط تو اونجاست. اگر شما ذیل اون مجموعه به کسی امر و نهی بکنی، اشکال نداره، خدا اونم درجه ولایت در نظر گرفته ذیل، ولی اون ماجرای بزرگتر. این بحث اطاعت و ولایت بحث خیلی مهمیه. خب یه نکته دیگه، شما اگر اهل اطاعت بشی، در واقع چی شدی؟ در معیت قرار گرفتی. حالا برگردیم سراغ اون آیه قرآن، سوره نساء 63 فرمود که و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. یکی اگر شما اهل اطاعت از الله و رسول باشید، شما رفتید در معیت، شما به معیت نزدیک شدید و در معیت دارید قرار میگیرید. ولی بخواد شما رو ولایت کنه باید دستتو بگیره حتما. خاطر این شما اگر اهل اطاعت باشید دستت در دست ولی قرار میگیره. پس یه درجه معیت برای شما چی میشه؟ اتفاق میفته. شما از امشب خدا رو تست کنیم، از امشب بیام خدا رو یه امتحانی بکنیم. کاراتون رو با شوق انجام بدید. ماها مشکلمون کثرت عمل نیست، ما عملمون زیاده ماشاءالله. اعمال مردم خیلی دارن انجام میدن، تو کیفیت عمل کار کنید، کیفیت عمل کار کنید. نگاهید در ادامه اون سوره مثلا فتح چی میگفت؟ تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا. اصلا میگه اینا دنبال این بحثان. شب پاشید، نیمه شب با خدا نجوا کنید، فقط برای خدا پاشید. باید آدم برای خدا شوق داشته باشه، شوق و ذوق باید داشته باشه. نماز میخونی باید شوق و ذوق داشته باشی، به کیفیتش بها بده. دنبال این نباشه حالا نمازت رو خیلی طول بدی، همون 4-5 دقیقه بخون ولی با کیفیت بخون. کیفیتش هم معنی اینا نیستش، نمیخواد انقدر به معنی. هی بعضی ها میگن چیکار کنیم نمازمون خیلی با کیفیت باشه، یکی میگه به معنی نگاه کنم، میگم ولش کن معنیشم، به معنی هم فعلا نمیخواد نگاه کنیم چون خیلی معنیشم نمیدونی. درست حالا به خاطر خیلی به معنیشم نگاه کنیم خیلی هم چیزی دستگیرت نمیشه. چی داشته باشیم؟ اطاعت کن، با شوق برو سراغ نماز. نگوین شما با ولع برو نماز، منتظر باش موقع اذان بشه. چرا میگه که شما همون نمازتو اول وقت بخونید خیلی فضیلتش بالاست؟ اون نشانه شوق و ذوقته. شما منتظری داره اذان میشه دیگه، اون نشانه شوق و ذوقته. نماز اول وقت حاکی از شوق و ذوق فرد هستش. چرا میگه که لباس خوب بپوش موقع نماز؟ میری مسجد مثلا اینجوری باش، خوشبو باش، معطر باش، فلان باش. چرا؟ اون نشانه ذوق و شوقته، اون نشانه شوق شما به این فضا هستش. ما این موضوع رو باید پررنگ کنیم تو خودمون. ما یه مشکل جدیمون فضای اطاعته، نه فضای انجام عمل. عملو داریم، عملمون اطاعت گونه نیست یا اطاعت گونه ایش کمه. شما دیدید برای چی اینقدر برای مجلس امام حسین فضیلت قائلن؟ توی روایات این همه فضیلت قائلن. شما چون با ذوق و شوق میایی، یکی از نشانهای ذوق و شوق گریه است. نگاهید شما برای یک موضوع که خیلی دوست داشته باشی گریه میکنی یه موقعی دیگه، برای اینکه از دستش بدی. یا مثلا اصلا به هیچم میرسی هم شما از گریه شوق.
برای چی اینقدر برای
شما میری زیارت
مجلس امام حسین فضیلت قائلن؟
چی میگه یه قدم بری زیارت اینقدر؟ اون یه قدم نیست، اون قدم شوقه. نگاه اون یه قدم فقط نگیر، اون تو فضای اطاعت داره این کارو میکنه، او با ذوق و شوق داره این کارو میکنه. فضایش فضای توعن هستش، اوج رغبت، اوج کشش به سمت یک ماجرا.
اگر شما برای مجلس هم میرسی هم شما از اون یه قدم نیست
در معیت قرار میگیرید،
اون یه قدم نیست،
تاکید دارین
اطاعت داره این کارو میکنه.
امام در معیت شما باشه،
شما اهل اطاعت باشید، شما اهل اطاعت و اطاعت داره این کارو میکنه.
خدا به حضرت موسی
چی؟ شما اهل اطاعت و
شما اسمع و ارا، میشنوم میبینم.
شما اهل اطاعت و
اطاعت
باشی، شما اهل اطاعت و
امام،
شما اهل اطاعت و امام در منیت،
اگه در این فضا حرکت کنی لازم نیست جای خاصی باشی، تو خونتون هم نشستی امام اونجا تو رو میشنوه، صدا تو میشنوه، تو رو میبینه. هی تو خونه هستی یه موقعی شما میبینید خلوت خودتی، خودتی و خدا، ولی حس میکنی که خداست داره صدا تو میشنوه. حس میکنی تو اونجا وقتی داری صحبت میکنی خدا داره. لزوم نداره ما حتما فلان جا باشیم، نه، ما اگر این کارو بکنیم اتفاق بزرگ افتاده. خونه هامون تبدیل به بیت میشه، خونه هامون در هر جا بریم حالت بیت میگیریم، میتونیم با خدا صحبت کنیم، میتونیم با خدا راحت تر صحبت کنیم. اون فضای معیت فضای مهمیه. فضای معیت به اون کیفیت عمل است. یه موقع شما می‌بینی یه پیرزنی داره نماز می‌خونه، نگاه کنی میگی نه تجوید داره نه فلان غلط غلط میگن، ولی میبینی چه حس خوبی داره این. خیلی وقتا میبینی قیمت نماز اون پیرزن از نماز شما که میگی من خیلی هم دارم با آب و تاب میخونم، نه قیمتش بالاست. خدا نگاه میکنه به کیفیتش، میگه چقدر این پیرزنه کیفیت عملش بالاست، چقدر با ذوق و شوق داره این کارو میکنه. اون ذوق و شوق داشته باشید، به عملو انجام میدید سعی کنید این شوقو در خودتون ایجاد کنید. یکی از کارهای بدی که ابلیس میکنه اینه، اگر بتونه کاری میکنه شما اصلا نری عمل خوب انجام بدی، اگر نتونه سعی میکنه حالتو بگیره، نگاه سعی میکنه تو با کراهت بری به سمت عمل. اصلا جز کارهای معروف شیطانه، هم این کارو زیاد میکنه، استنادم نمیخواد، همین حال خودتونه دیگه، خودمون همینیم دیگه، مثلا کلن همین حالت بیش میاد. عمل و شیطان ها بعضی نمیتونه ما رو کاری کنه نماز نخونیم، ولی میتونه کاری کنه که بیکیفیت بخونی، او کار میتونه بکنه. نما کنید قدم اول اقامه نماز فضای اطاعته، این که شما با شوق بخونی، با شوق و ذوق داشته باشی. قدم اولش معارف نیست، اطاعت، فضای ذوق و شوق، فضای رغبته، فضای کششه. نگاه کنید بعضی ها یه موقعی میرن پیش امام معظم رهبری، خانوم ها، آقایون، دخترها، پسرها، جوانها پیش آقا نشستن، بعد طرف اینه کلا 17 سالشه، هیچ تا حالا آقا رو ندیده بوده، ولی آقا رو نگاه میکنه داره گریه میکنه فلانه، یه ذوق و شوقی داره. کلا بهش میگه برای چی اینجوری هستی، هم نمیتونه بگه برای چی ها، چیز خاصی هم بلد نیست کلن الان بخواد صحبت کنه، ولی این حسو داره، اون حسش خیلی قیمتیه، چون با یه ولایت مواجه شده، حالت اطاعت داره. اطاعت داره یعنی چی؟ این شوق و ذوقو داره. ولی اینکه اصلا هم بگی کلن ولایت فقیه توضیح بده، کلن تو خط هم بلد نیست بگید، ولی این حسه توش مهمه. خداوند به این حس قیمت میده، نواستون باشه، این حس قیمتیه. اینکه شما نسبت به ولی حس داشته باشی این قیمتی هستش. تا میتونیم باید حس رو تقویت کنیم. تا چه مرحله‌ای شبیه او باید بشیم؟ نگاه کنید بعضیا میان پیش امام حسین، به امام حسین کشش هم دارن، ولی قدم بعدیش انجام نمیده. حالا خیلی امام حسین دوست داری، امام حسین فلان کارو میکرد دیگه، تو باید شبیه اون بشی دیگه. امام حسین گفته این کارو بکنیم، بس باید بریم شبیه اون بشیم دیگه. امام حسین نماز میخون مثلا، طرف میاد تا هیئت میاد بعدی اصلا نمازشو نمیخونه، میگه حالا اونی که امامو دوست داری خیلی خوبه، این طور نجاتت میده، همین طور از من از ظلمات خارج میکنه، ولی الان نور راحت نمیشی یا الان نور هرچی میخوای بری جلو باید سعی کنی شبیه او بشی. این ماجرای اطاعت. حالا یه نکته دیگه هم بگیم، این بحث اطاعتو دیگه تمام بکنیم برای امشب کافی باشه. بحث اطاعت، ارتباط اطاعت با فوز، فوز عظیم، این هم یک ماجرای خیلی مهمه. در آیات زیادی از قرآن بین اطاعت و فوز ارتباط برقرار شده، بین اطاعت و چی؟ فوز. شما میگی که به فوز عظیم رسیدم، مثلا دوستا یا تو آیات و روایات زیاد میبینید که ای کاش به یه فوزی برسیم. آیه قرآن، آیه تو قرآن ببینید چی فرماد. میخوایم کم کم فضای معیت رو پیدا کنیم، جاش رو پیدا کنیم، قضیه معیت چیه. نگاهیم توی سوره های زیادی از قرآن، تو آیات زیادی از قرآن این موضوع اشاره شده. یه دو سه تاشو با هم بخونیم. مثلا می فرماد که یه صلواتی بفرستیم. مثلا سوره نساء آیه 13 فرماید که تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله. صلواتی بفرستیم. حدود الله. شما اهل اطاعت بشی وارد جنات میشی، این تو آیات زیادی وجود داره. وارد این جنات، برخی از این جنات شدن فوزه. فوز یعنی چی؟ فوز یعنی رسیدن به محصول. یکی از معانی اولیه و دقیق فوز، فوز یعنی اینکه شما اگه جای بد خارج بشی بری توی جای خوب برسی. یخرجهم من الظلمات فوز نیست، الی النورم فوز نیست، فنور فوزه. شما که از ظلمات خارج بشی فوز نیستش، این فلاحته، شما فلاح میشی. فلاح یعنی به یه محصول اولیه رسیدن. اینکه از ظلمات شما خارج بشی اسمش فلاحته، مفلح، جز مفلحون حساب میشه شما. این که هرچی به نور نزدیک میشی هم باز نیستش، این که وارد نور بشی اسمش میشه چی؟
فوز.
شما فائزون کسانی هن که میرن تو بهشت، نه این که به سوی بهشتن، نه اگه بری تو بهشت اسمش میشه چی؟ میشه فوز. خب شما چجوری میخوای فوز بشی؟ باید اهل اطاعت بشی. اهل اطاعت بشی به جنات میرسی، رسیدن به جنات اسمش فوزه. خب شما اون آیه اینا رو هی دارم میگم دیگه، خودتون زود جنبندی بکنید. یه آیه قرآن گفت اطاعت از الله و رسول بکنید، میرید در معیت. یا آیه قرآن میگه اطاعت از الله و رسول الله بکنید، میرید به جنات که این جنات فوزه. پس از نظر ریاضیاتی x مساوی y، y مساوی z، x مساوی z، این میشه از نظر ریاضیش میشه چه اتفاق میفته. شما اطاعت بکنید میرید در معیت، اطاعت بکنید به فوز میرسید، پس معیت رسیدن به فوزه. الان رسیدیم به یک معنایی از معیت ها. معیت یعنی وارد جنات شدن. معیت اهل بیت علیهم السلام یعنی با اهل بیت تو بهش بودن. این میشه معیت اهل بیت. یعنی هم مکانی از اینجا داریم میاریم که اسمش میشه فوز عظیم. توی قرآن این بحث زیاد اومده. مثلا در یه آیه دیگری میفرماید که اینجور بحث زیاده. تو سوره توبه اومده، آیه 111 اومده، تو سوره یونس، اینا حالا از هم به طرق مختلف اینا اشاره شده. تو سوره احزاب آیه 71 خیلی جالب گفته، فرمود که و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. شما به فوز میگه هر کی این کارو بکنه به اون رسیده، اصلا اون میرسه. شما نگاه کنید، شما الان اهل اطاعت از الله و رسول بشید، بعدن نمیرید تو بهشت. قرار نیست بعدن برید تو بهشت، همه الان میرید تو بهشت. خدا نقد داره کار میکنه با ما. این که شما اطاعت از الله و رسول الله بکنید، همه الان میرید. نگاه کنید، خدا هم فرماید که و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. بی اثر رسیده به محصول. خب شما که میگیم من که نرسیدم، من که اینجام، پس چی رسیده؟ تو بالا شما وارد جنات شدی. نگاه، این روح شما در کجای برزخ هست؟ روح ما در کجای برزخ الان؟ نگاه، ما میگیم چند تا روح داریم، فکر کن یه روحمون تو برزخ الان. ما هم که اینجاییم، ما هنوزم که نمردیم، پس اینجاییم. این اینجاست، اونم اونجاست، اون که اینجا نیستش که، اون به این وصله فقط، او با این اتصال داره. خب برزخ خیلی بزرگه، کجای برزخ روح ما؟ برزخ خیلی بزرگه. مثل اینکه شما میگید من تو دنیام، یه نفر میگه با دنیا خیلی بزرگه، کجای کره زمینی؟ مثلا به یه نفر میخوای آدرس بدی، میگه خونتون کجاست؟ بگی کره زمین. بعد دیگه این طرف میگه سر کار گرفتیم، ما حالا همینج کره زمین، یعنی حالا کجای کره زمینی هستی؟ خب شما باید بگید جات کجاست دیگه. میگه کره زمین، کشور مقدس ایران، شهر مقدس قزوین، مثلا تو خیابون فلان. هی کم کم شما مشخص کردی کجای دیگه. حالا شما وقتی روحمون در برزخه، این چه حرفیه دیگه؟ این خیلی کلیه. یعنی چه روحمون در برزخه؟ برزخ خیلی بزرگه. این که کجای برزخی؟ تو آسمان اولی یا دومی؟ بعد کجای آسمان اولی، کجای آسمان دومی؟ شاید بگیم من از کجا بدونم کجام؟ میتونی بفهمی کجایی؟ ببین چی رو خیلی دوست داری. اطاعت چی بود؟ اشتیاق به یک موضوع. میگه شما اگر اهل اطاعت باشید به چی میرسید؟ به فوز عظیم. فوز عظیم چی بود؟ رسیدن به محصول. میگه یعنی وارد یه فضایی میشی. خب چجوری میتونی به اونجا برسی؟ با اطاعته. اطاعت چیه؟ این حس به یک موضوعی. شما حست حاکی از اینه که روحت کجاست. شما حس شما حاکی از اینه که روحت کجا. لازم نیست کسی خیلی برات بیاد برزختو ببینه بگه، خودت باید بفهمی. شما بگه کجا بفهمم؟ ببین اشتیاقت چقدره. اگه فضای اشتیاق شما به فوز میرسی، قطعا بالای آسمان اولی، بالاتر از آسمان اول میشی، به شرطی که اهل چی باشی؟ اطاعت باشی، در معیت اهل بیت قرار میگیری. حالا به خاطر این اون هم در روایت اومده هم در روایت که میفرمایند که یا لیتنا کنا معک بچی فعفوز فوزن. از این ادامه هم داره دیگه، اون آیه قرآن هستن. اون میفرمایند که تو سوره نساء هست، یا لیتنی کنتو معهم فعفوز فوزن عظیما، کنتو معهم فعفوز فوزا عظیما. معیت پس میشه چی؟ به فوز عظیم رسیدن. این چهار تا واژه رو حالا جمع بندی کنیم، بخش رو تمام کنیم. گفتیم اطاعت با ولایت ارتباط داره، با فوز ارتباط داره، با معیت. شما اگر اهل اطاعت باشید، به یعنی این که تحت ولایتید، یعنی که ولایتی که قبول کردید. اگه تحت ولایت باشید یعنی این که به معیت رسیدید، اگه اهل معیت باشید به فوز رسیدید. این چهار تا ارتباط: اطاعت، ولایت، بعد معیت، فوز. این که میفرماید که شما اطاعت کنید در معیت قرار میگیرید، خود نمیتونی در معیت، یکی باید تو رو ببرده تا اونجا. کی باید ببرده تا اونجا؟ ولی میبرده تا اونجا. شما وقتی اطاعت میکنی تحت ولایت قرار میگیری، ولی دستتو میگیره سلام کنم یخرج هم من از ظلمات لنور، میبره پیش اونا، قدم به قدم ورد میذاره، میبره تا اونجا. شما همین که به اونجا برسی اسمش میشه چی؟ معیت. یه معیت خوب داری اونجا، بعد اسم این فضا میشه فوز. خدا میگه ای به یه محصول رسیدی. نباید اونایی که با امام حسین بودن چجوری شد؟ فکر کن هور خیلی عجیبه ماجرای هور. الان ساعت 6 صبح کجاست؟ 6 صبح در قعر جهنمه، در درک اسفل سافلینه. 6 صبح اول صبح اونجاست، در درک است، در لشکر دشمن قرار گرفته. الان یه نفر روح هور رو نگاه کنه میگه که ماشاءالله در ظلمات هفتم، هم در ظلمات هستش، اونم ته ظلمات، چون اونا قاتلین امام حسینن، کسانی که با امام حسین دارن محاربه میکنن. پس در پایین تنجا هر 6 صبح اونجاست، 10 صبح کجاست؟ هر 10 صبح تو اعلی لینه. اون کسی که هر رو از زیر قعر جهنم آورد به اعلی لین رسون، اون ولیه. ولی معنیش اینه اومد صحبت کرد، صحبت که هر تکون خورد، هر اشتیاق پیدا کرد، اهل اطاعت شد. وقتی اهل اطاعت شد یعنی دستش داد دست ولی امام حسین. بعد به خاطر این اولین چیزی که به امام حسین میگه چیه؟ وقتی میاد پیش امام فرمود که حلی من توبه، آیا من توبه دارم؟ منم میتونم یعنی برگردم؟ امام اجازه میده. یعنی دستشو گرفت، اون یعنی دستشو دراز کرد، امام دستشو گرفت. حالا یخرجهم من از ظلمات الی النور، این میشه ولایت. توی چند ساعت اینه، تو یه ساعت شاید کل این ماجرا اتفاق افتاده، تو یه ساعت از قعر میبره به اوج اعلی علیین. این میشه حالت ولایت. نگاه کنید به خاطر این آیا هور کثرت عمل داره؟ نه، هور که خیلی عمل نداشت اصلا، هور اعمالش رو جمع کنی زیاد نیستش. هور یه چیزی داشت، اطاعت داشت، طوعن بود، میل و اشتیاقش به امام زیاد بود، جبر زمانه اونو توی جای دیگه قرار داده بود. اون موقعی که برگشت امام دستش رو گرفت روش دادش. ماجرای اطاعت مهمه. سعی کنیم این محرم کم کم یه تصمیم بگیریم اهل اطاعت بشیم، اهل اطاعت بشیم، فقط اهل انجام عمل نشیم، اعمالمونو با اطاعت انجام بدیم. اگر شما سعی کنید مطیع خدا و رسول الله باشید. اصلا چند این دو سه هفته اخیر برای ما یه چیزی جالب بود، مردم فضای اطاعتشون بیشتر شده بود، خدا رو شکر. مثلا مشخص بود مردم میل دارن، میلشون، کشششون به اهل بیت، به ولایت بیشتر شده بود. انگار که یه سختی بهشون میرسه بیشتر وصل میشن. حتما باید یه فشاری بیاد، مردم کم کم این حب و بغضشون بهتر داشت بروز میکرد. قبلا یه کسای دیگه رو دوست داشتن، بعد یهو طرف برگشت، خدا یه صحنه گذاشت طرف برگشتش. باید سعی کنیم ما تو فضای اطاعت عملمون انجام بدیم، انجام بدیم عملو تو فضای این فضا. حال و هوا مهمه، آدم ها حال و هواشون، حسشون مهمه. اون کسی که اون بالاست الان میخواد قیمت بذاره رو اعمال، الان ماها حواستون باشه به حس و حال ما قیمت میده، حس و حال ما براش مهمه. نگاه میکنه در چه حال و هوایی هستی، فضای فکری چیه، کشش چیه، دغدغت چیه. من برای من یه چیزای خیلی ارزش داشت تو این چند روز اخیر، مثلا من دیدم بعضی از آدم‌ها همین که رهبری تهدید به ترور شده بود، دیدم قلبشون لرزید، دیدم حسشون چیز شده بود، مشخص بود از کلامشون. این خیلی قیمت داره، چیز ارزشمندی بود، این موضوع قیمتی بود، حتما خدا بابت این موضوع به جامعه ما عنایتی خواهد کرد. این یه قیمت، یه امتحانی بود که مردم سرفراز اومدن توش بیرون. یعنی سربلند شدن. به نظر ما اینجا اتفاق خیلی مهمی افتاد برای مردم، یه رشدی بود اینجا. اینکه شمایی که خیلی هم در قبل قبول نداشتی فلان اینا، ولی همین که میبینی اونو تغییر، قلبت یهو میلرزه، مثلا یه کشش پیدا میکنی، اون اسمش میشه فضای اطاعت. میگه آقا من تمام، مگه من با اینم، حالا هر چقدر هم چیز بودیم ولی ما با این هستیم. این فضا رو باید تو خودمون تقویت کنیم. ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام باید اینجوری باشیم، هممون حسمون نسبت به امام اینجوری باشه، حسمون نسبت به اعمال عبادی هم اینجوری باشه. نمازو خوشحال باشیم، چون نماز میخواد وصل کنه ما رو. نماز حلقه اتصال بین ما و خداست، بین ما و اهل بیت. معراج میخواد اتفاق بیفته. با حس بریم تو این چیزا، خدا خاصیت قرار داده، خدا به همین راحتی خاصیت قرار داده. خیلی کار عجیب غریبی لازم نیست بکنیم. اطاعت از الله و رسول الله یعنی همین اعمالی که داری انجام میدی انجام بده، نمیخواد بیشترش هم بکنی، ولی اینا رو با کیفیت انجام بده. درسته که اون کیفیت‌تر با حس بالاتر با نیت بهتر اینا رو انجام بدی. انشالله تو این فضاها باشیم، خداوند به همه اون محصول میده. خداوند با قرار دادن ماجرای امام حسین حس رو در شیعیان تقویت کرده. شیعیان به ماجرای امام حسین میرسن، حسشون فرق میکنه، حال و هواشون عوض میشه. این حس ایشالله در همه ما تقویت بشه، ما کشش زیادی داشته باشیم به اهل بیت. ولی کلن یه چیزی هم حواستون باشه، این کششه به خاطر خود اهل بیت باشه، نه به خاطر حتی جنات، به خاطر حواشی نباشه. از اصحاب الحسین یاد بگیریم. اصحاب الحسین امام حسین براشون ملاک بود، نه به حکومت رسیدن، نه اینکه به نون و نوایی برسن. نه خود امام باید ملاک بشه. خدا این چیزا رو میفهمه، خدا این چیزا رو میفهمه، خدا حواسش هست. یه شخصی بود به اسم ضحاک بن عبدالله، این بشر مایه عبرت همه تاریخ شد. ضحاک بن عبدالله کلا با امام حسین اومد تو کربلا، صبح عاشورا با امام حسین بود، نماز ظهر هم خون، بعد از ظهر رفت، بعد از ظهر گذاشت از ضحاک بن عبدالله. اون شهید آوینی تو کتاب فتح خونش، اون فصل آخر فتح خون، یه دیالوگ خوبی در مورد این ضحاک بن عبدالله داره. اون خیلی کار عجیبی کرد. ضحاک بن عبدالله شب عاشورا با امام حسین شرط میذاره. بعد برای امام نباید شرط گذاشت، کار خطرناکیه. شرط گذاشتن امام اینقدر کش میده تا به شرطش برسه. یا کنید با امام شرط گذاشت که آقا من با تو هستم مادامی که یاور داری، یعنی اینکه احتمال پیروزی بدیم، تا بده که حالا ما پیروز میشیم. ولی میگه یه وقتی نداشتی من میرم. امام میگه باشه. امام از صبح یه جوری ولایت میکنه صحنه رو که این کشته نشه، یعنی این میکشونه دیگه یه جوری این ور اونور، به جای اینکه بگه برو وسط میدان، میگه حالا تو برو اونجا فلان کن، برو این نگاه این ور اونور چیز میکنه، این کشته نمیشه. اونجا که امام داره میگه هل من ناصر ینصرنی، قبلش این بشر هست اونجا، این میره، این بعد از ظهر با میشه میره. امام ولی بهش میگه خیلی دور شو، یه دور شو صدای ما رو نشنوی، یه برو ولی خیلی دور شو. اون بعد تا آخر عمرش حسرت میخوره که چرا من این کارو کردم. ولی ببین چرا این کارو کرد، چون شرط گذاشت، اطاعت نکرده بود، شوق امامو نداشت، گمانش این بود که به چیزی خواهد رسید. نگاه کنید ما حتی به شوق، به قول شهید باقری، شهید حسن باقری، ایشون میگه حتی به شوق پیروزی هم جای نکنید. ما به خاطر امام باید جنگ کنیم، ما باید به خاطر خدا جنگ کنیم. اینا یه ذره ضعفای جامعه همون بود، توی جاهایی خوش درخشید جامعه، ولی توی جاهایی ضعف داشتش، فقط دنبال پیروزی انگار بودن. نه، یه ذره باید دقت کرد، باید ببینی که هرچی او بخواد، هرچی امام بخواد، باید میل او کدوم سمتی، همون میل قطعا دقیق هستش. این فضاها رو باید تو خودمون پررنگ کنیم، نقاط قوتمون رو باید تقویت کنیم تو جامعه، نقاط ضعف رو باید پوشش بدیم. نگاه کنید این نقطه ضعف اینم دیده شد، ما یه موقعی محصول برامون خیلی چیز بود. نه، باید نگاه کنید که امام چی میخواد. تو روز عاشورا اگر به محصول بود که همه باید، هیچکی نباید ذوق داشتش، ولی تو روز عاشورا همه با ذوق رفتن، همه کیف کنان رفتن جلو، همه طوعن بود، همه تا کسی کرهن نبود، همه با اشتیاق این عمل انجام دادن. این فضا اتفاق بیفته، کم کم آدم ها به فضای معیت نزدیک میشن و فضای اطاعت یکی از اون 14 تا بحثی بود که گفتیم. انشالله از شبهای آینده باقی بحثا رو میگیم، چجوری اهل معیت بشیم. یکیش اهل اطاعته، بعد حالا چی؟ اشداء علی الکفار، رحما و بینهم، تراهم رو کن سجا. اینا یه سری ویژگی هاست که باید کم کم اینا رو تو خودمون تقویت کنیم. ما باید جامعهمون اینجوری بشه. این جامعه اسمش میشه حزب الله. جامعه که این ویژگی ها داشته باشه اسمش میشه حزب الله. اون حزب الله حتما غلبه خواهد کرد. هده به پیشگاه امام حسین علیه السلام و اصحاب الحسین و تمام کسانی که مشتاق امام حسین علیه السلام هستند، در تاریخ بودند تا با امروز، هده به پیشگاه همشون صلواتی بفرستیم.